استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل شد. به استدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. معاون اول ولسی جرگی افغانستان مقام های درجه یک امنیتی را در ارتباط به گسترش ناامنی ها و افزایش تلفات نیروهای امنیتی به خانه اش فرا خوانده و هشدار داده که اگر وضعیت تغییر نکند اعضای ولسی جرگه به آنها رأی اعتماد نخواهند داد. و وزیر خارجه آمریکا با همتایان آذری و ارمنی خود در حال ملاقات کرده که درگیری ها میان دو کشور رقیب در منطقه ناگورنو قره‌باغ همچنان ادامه دارد. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد. به میزبانی من فرشتان نگام. اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
معاون اول ولسی جرگه می گوید خشونت جاری و تلفات نیروهای امنیتی دیگر قابل تحمل نیست. در اثر انفجار ماین در غزنی 9 نفر کشته شدند. مقامات ننگرهار می گویند بیش از 30 نفر از طالبان در ولسوالی سرخرود کشته شدند. و نیروهای آذربایجان و ارمنستان صبح امروز به درگیری در منطقه ناگورنو قره‌باغ ادامه دادند. مشروع اخبار. معاون اول ولسی جرگه می گوید خشونت جاری و تلفات نیروهای امنیتی دیگر قابل تحمل نیست. محمد میرزا کتوازی امروز به رادیو آزادی گفت که اگر وضعیت چنین ادامه یابد آنها به سرپرست وزیران ارگانهای امنیتی رأی اعتماد نخواهند داد.
این دیگر برای ما قابل پذیرش نیست. کابینه به ما معرفی شده است. اگر این روند چنین ادامه یابد نمایندگان ملت به خصوص به ادارات امنیتی رأی اعتماد نخواهند داد.
از سوی دیگر سازمان عفو بین الملل میگوید ماه جاری اکتبر برای افغانان یک ماه مرگبار بوده است. این سازمان میگوید در 24 روز گذشته حداقل 180 نفر از غیر نظامیان در افغانستان کشته و 370 تن دیگر زخمی شدند. در اثر انفجار ماین در غزنی 9 نفر به شمول 4 زن و یک سرباز کشته شدند. مقامات میگویند در این انفجار در امتداد شهرهای کابل، قندهار در شهر غزنی 3 نفر دیگر زخمی شدند. واحد الله جمعزاده سخنگوی والی به رادیو آزادی گفت که این واقعه حوالی ساعت 10:30 امروز در منطقه کوتل روسه رخ داده است. او افزود که هنگام رسیدن یک موتر حاموی پلیس و موتر تونس غیر نظامیان ماین توسط ریموت کنترل منفجر ساخته شده است. او افزود که زخمی ها پلیسانند. طالبان مسلح هنوز در مورد چیزی نگفتند. مقامات ننگرهار می گویند بیش از 30 نفر از طالبان مسلح در ولسوالی سرخرود کشته شدند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رسانه ها گفت که نیروهای امنیت ملی دیروز در مناطق برینه و گزک با مقاومت طالبان روبرو شدند.
در نتیجه این مقاومت که نیروهای هوایی هم به کمک قوای دولتی شتافتند، 31 نفر از طالبان به شمول اعضای مهم آنها کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. متاسفانه طالبان مسلح هاون فایر کردند که در نتیجه یک زن و یک نفر دیگر زخمی شدند.
آقای خوگیانی افزود که زخمی ها به شفاخانه انتقال داده شدند. طالبان هنوز در مورد کدام تبصره نکردند. قماندانی امنیه فرا میگوید طالبان مسلح 3 نفر را به ضرب گلوله کشتند. محب الله محب سخنگوی قماندانی امنیه میگوید این افراد در راه ولسوالی قلعه‌کا دیروز کشته شدند.
دو فرد بود که محسن سفیدان بودم، آنها را به طور بی‌رحمانه به شهادت رساندم و یک طفل خردسال آنها را هم به شهادت رساندم که این خلاف ارزش‌های اسلامی و خلاف
آنون نزده به شریف باشد. آقای محب نگفت که انگیزه این قتل چیست. طالبان مسلح هنوز در مورد چیزی نگفتند. نیروهای آذربایجان و ارمنستان صبح امروز به درگیری در منطقه مورد نزاع ناگورنو قره‌باغ و اطراف آن ادامه دادند. در این حال وزیران خارجه این دو کشور برای حل نزاع دیروز با همتای آمریکایی خود مایک پومپیو در واشنگتن جداگانه ملاقات کردند. وزیر خارجه آمریکا بعد از این ملاقات ها گفت که روی توقف جنگ و مسئولیت غیر نظامیان تمرکز صورت گرفت. در جنگ جاری میان آذربایجان و ارمنستان در ناگورنو-قره‌باغ که اواخر ماه گذشته آغاز شد، تاکنون حداقل 1000 نفر کشته شدند. سودان و اسرائیل روی عالی‌سازی روابط با هم توافق کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که این معامله با میانجیگری واشنگتن صورت گرفته است. به گفته آقای ترامپ، سه کشور دیگر عربی نیز خواستار معامله صلح با اسرائیلند. چند هفته پیش بحرین و امارات متحده عربی نیز روی عالی‌سازی روابط با اسرائیل توافق کردند، اما فلسطین با این اقدام به شدت مخالفت کرده است. و اندریه دودا رئیس جمهور پولند با کرونا مبتلا شده است. بلازی سپیچالسکی سخنگوی ریاست جمهوری در توییت خود گفت که رئیس جمهور 48 ساله دیروز معاینه شد و نتیجه مثبت بود. او گفت که رئیس جمهور خوب است و خود را منزوی ساخته است. رئیس جمهور پولند در حال با کرونا مبتلا می شود که انتشار این ویروس و مرگ میری آن در این کشور شدت اختیار کرده است. پایان اخبار.
یک و شش دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استیدیوی پی یک رادیو آزادی میشنوید که معاون اول ورسی جرگه افغانستان مقام های درجه یک امنیتی را در ارتباط به گسترش ناامنی ها و افزایش تلفات نیروهای امنیتی به خانهش فراخوانده. محمد مرزا کتوازی در این مورد می گوید
ما سرپرست وزیر صاحب دفاع و داخله امنیت دیشب به خانه خود پاسته بودیم و ای را سرشان گفتیم و بالاخره اگر می چیز تکرار شده بره و که صاحبان نفاد برشان رای دادن.
نگرانی ها در رابطه به گسترش ناامنی ها در نقاط مختلف افغانستان را در ادامه با یک آگاه امور امنیتی مطرح خواهیم کرد. امروز روز جهانی مبارزه با پولیو یا فلج اطفال است. در افغانستان مثلا حدود 2.5 میلیون کودک از واکسین پولیو محروم میمونند.
وقتی که ما برای اومدیم از خانه اصلا مردم میگفتن که امور سایکو چه رقم را میره اصلا نجای میرفتم میگفتم میخواییم خودم واکسین کنم در مو جای برم اشتراک کنم که بخاطر مزیتر هم مردم بفهمانم.
در مسائل بین المللی از ملاقات میان وزرای خارجه آمریکا، آذربایجان و ارمنستان و ادامه درگیری ها در منطقه مورد مناقشه ناگورنو-قره‌باغ جزئیات خواهیم داد و در نیمه دومین ساعت برنامه هفتوار شکست سکوت نشر می شود.
در قانون من خوشنال علیه زن 22 مورد است که تجاوز جنسی، مجبور نمودن به فحشا، آتش زدن، دیگر مجروح یا معلول نمودن، خرید فروش نمودن، نکاح اجباری.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هست ما شما را به استیدیوی پی یک خوش آمدید میگویم. شمشاد زدران در بخش تخنیک دهی برنامه مرم کری میکنه. معاون اول ولسی جرگی افغانستان میگوید مقام های درجه یک امنیتی را در ارتباط به گسترش ناامنی ها و افزایش تلفات نیروهای امنیتی به خانه اش فراخوانده بود. محمد مرزا کتوازی امروز به رادیو آزادی گفت وضعیت جاری امنیتی و تلفات سنگینی که به نیروهای امنیتی وارد شده برای ولسی جرگه پذیرفتنی نیست. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید حمله های طالبان افزایش یافته و تلفات جنگجویان این گروه بیشتر از تلفات نیروهای امنیتی است. نسیم شفق در این رابطه جزئیات دارد.
معاون اول ورسی جرگه می گوید که در واکنش به افزایش ناامنی ها و تلفات سنگین نظامیان افغان، مسئولان درجه یک امنیتی را دیشب به خانه اش فراخوانده بود. محمد مرزا کتوازی امروز به رادیو آزادی گفت که آمار بلند تلفات نظامیان افغان آنها را سخت نگران کرده و در این مورد با سرپرست های سه نهاد امنیتی و دفاعی به گونه واضح صحبت کرده است. به گفته آقای کتوازی، اگر وضعیت امنیتی و تلفات نیروهای امنیتی افغان به همین منوال ادامه یابد، اعضای ولسی جرگه به نامزد وزیران دفاع و داخله و کاندید رئیس امنیت ملی رأی اعتماد نخواهند داد.
ما سرپرست وزیر صاحب دفاع و داخله امنیت دیشب به خانه خود پاسته بودیم و ایره سرشان گفتیم کی مقرریای کی از طرف شما میگیره، مردمای ناسالی کی به وظایف گماشته میشه و بالاخره روبرو با یک فجایع میشیم. و بالاخره اگر می چیز تکرار شده بره، کابینه به ولسی جرگه معرفی شدن و که صاحبان نخواد برشان رای دادن.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که بر اساس گزارش ها دیروز در حمله طالبان بر نیروهای افغان در ولایت نیمروز 23 سرباز افغان کشته شدند. هفته گذشته در حمله طالبان بر سربازان افغان در ولایت تخار نیز ده ها نیروی امنیتی کشته و زخمی شدند و ولایت هلمند هم در روزهای اخیر شاهد حمله های گسترده طالبان بوده است. در این حال فؤاد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع، در مورد آمار تلفات نظامیان افغان چیزی نمیگوید، اما میپذیرد که حمله های گروه طالبان در مقایسه با گذشته افزایش یافته است. اما او تاکید میکند که تلفات جنگجویان گروه طالبان نیز به مراتب بیشتر از تلفات نظامیان افغان است.
از نگرانی ولسی جرگه در رابطه به گسترش ناامنی ها و افزایش تلفات نیروهای امنیتی شنیدید که باعث شده معاون اول این جرگه مقام های درجه یک امنیتی را به خانه اش فرا بخواند. برای تحلیل این موضوع من اکنون عتیق الله امرخیل، آگاه امور نظامی، را در یک تماس تلفنی با خود دارم و بیشتر ازشان میپرسم. امرخیل صاحب سلام به شما. آیا نگرانی ولسی جرگه افغانستان تا چی حد بجاست؟ واقعا وضعیت امان قدر به وخامت گرایده که مقامات درجه یک امنیتی به خانه معاون اول ولسی جرگه فراخوانده شدن؟
سلام به شما و دوستان عزیز تلویزیون شما. یقیناً وضعیت نگران کننده هست، به خاطر از این که دیده میشه که وزارت دفاع، داخله، امنیت ملی، اینا هیچ نوع ابتکار از خود نشان نداده، هیچ نوآوری نداره، حتی هیچ تجربه از این جنگ نداره. همی حملات طالبان در هلمند، در نیمروز و همچنان در اروزگان، همچنان در خود طرف تخار به یک شکل اجرا میشه. عین حرکتی که در هلمند شد، عین حرکت در چهار ولایت عین چیز بود. مگر اینا هیچ نوع ابتکار از خود نشان ندادن، هیچ نوع پیشگیری نکردن و حال هم طالبان ابتکار عمل به دست داره و حملات امکان داره در دیگه ولایت ها هم تنظیم بکنن.
امرخیل صاحب، جنگ در افغانستان از 19 سال به ایسو ادامه داره. علت از این که اخیراً عملات طالبان زیاد شدن و نیروهای افغان به شکل گروهی ناهدف قرار میتن و شمار زیاد از اونا رو هم کشتن، علت از این در چی است؟
ببینین، واضحه علت این دو چیزی اساسی است. یکی مذاکرات روان شده هست که طالبان میخواه امتیاز بسیار بزرگ به دست بیاره و اهداف خود از طریق جنگ و لحظه بقبولانه. و دوم، وقتی که ترامپ و رئیس جمهوری امریکا اعلان میکنه که تا سال نه ما قوتای خود از افغانستان میکشه، وقتی که میکشن دیگه اینجا کوشش میکنه طالبان که مورال دولت افغانستان و مورال سربازا و قماندانی افغانستان خراب بسازه. با معنی از این که از یک طرف حملات خودش شدت میبسته، از دیگه طرف برآمدن قوتهای امریکایی و خارجی از افغانستان است. بنان اینا ایت فکر میکنن که با همین ضربات بسیار قوی اگر ما امیال وارد بکنیم، امکان بسیار وجود داره که اردوی افغانستان اصلا بپاش.
امرخیل صاحب، آیا ایخو امکانش نیست که بعد از اینکه توافق میان امریکا و طالبان در 29 فوریه امسال در قطر امضا شد، طالب حمایت ناتو از سربازای افغان کاهش یافته باشه؟ یعنی اونا بیشتر در مشوره‌دهی و آموزش خود این روند بتی ساخته باشن که نیروهای افغان با عملات بیشتر مواجه شدن و اگر عمله هم بالایشان میشه اونا تلفات زیاد بتنده ای عملات.
من فکر میکنم که خب اینا که مشوره میتن ایناس مشاورین هستن، ایناس وزارت تحقیب میتنن برای کی میتنن مشوره را، برای اشخاص افراد میتنن که اونا مسلکی نیستن، برای اشخاص افراد میتنن که اونا نستدگی هستن، اکثرشن مسلکی نیستن. وقت تحصیل داره مشوره که آدم افتکار داشته باشه، مسلکی باشه، جنگ از یک روز دیگر رو تحقیب کده و تجربه بگیره و مقابل حملات دشمن که بعد در اجرا میشه اینا باید سوق داده ضربه مقابل وارد بکنه، یک نتیجه خوبی تن. از این خاطر اینا من نمیدونم که ناتو کمک نمیکنه، من نمیدونم که مشاورین نمیگه، مگر همین کسایی که درست قرار داره اینا ضعیف هستن، اینا به تفاوت.
خب امرخیص بکنون که عملات در نقاط مختلف افزایش یافته و همچنان نیروهای امنیتی افغان با تلفات بلند مواجه هستند، چی باید کرد؟ حکومت چی بکنه که جلو از این عملات هم گرفته شوه و حداقل جلو تلفات نیروهای امنیتی گرفته شوه؟ راه حل ها چیست؟
اول خب بهترین راه همیش نمیش براید از این حالت مدافع دولت باید براید با حالت تعرض بگذارن، به حالت تعرض و تعرض را اجرا بکنه، بسیار جدی با وقت زمانش و با کیفیت خطاعت خود آماده بسازه، جایی که می فهمند که اونا در خطر هستند در وجه اینا باید فعالیت خود انجام تا که اینا تحرک قویلی از خود نشان نده، حملات درست و منظم و با موقع اجرا نکنه، همان ابتکار میره و طرف مقابل و اونا از این که نتیجه گرفتن از حملات خود و فشار زیاد آوردن نگاه میارن. اینا ضرورت است که اینا جدی تر شود، اینا حملات خود منظم کنن، خود منظم کنن و بالای خود جاهایی که چیز است کنن حملات خود انجام.
بسیار زیاد تشکر. عتیق الله امرخیل آقای امور نظامی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
به نشر گزارشات و لحظات دیگر ادامه خواهیم داد. اکنون چند خبر اقتصادی با همکارم فرشتن ندا.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفته که با کاهش محدودیت قرنطین صادرات هوایی این کشور افزایش یافته است. یونس مومن معاون این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت از آغاز سال تا کنون 400 هزار تن میوه خشک و تازه از طریق دهلیز هوایی صادر شده است. سال گذشته صادرات هوایی افغانستان 3500 تن بود. آقای مومن همچنین گفت هند و چین از جمله کشورهای هدف صادرات از طریق دهلیز هوایی است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگوید در چند روز آینده 400 تن جلغوزه به چین صادر می شود. وزارت زراعت و مالداری افغانستان از ساخت 1300 مزرعه نمایشی گندم در سال جاری خبر می‌دهد. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت این مزارع در 34 ولایت کشور و هر کدام در یک جریب زمین ساخته شده است. به گفته آقای رستمی در سال جاری 1820 مزرعه نمایشی شالی نیز در ولایات بغلان، بلخ، هرات، قندوز، کنر، لغمان، ننگرهار و تخار ساخته شده است. آقای رستمی می‌گوید این مزرعه‌های نمایشی برای بالا بردن آگاهی دهقانان و باغداران و همچنین آشنایی آنان با وسایل مدرن است. به گفته او این امر باعث افزایش محصولات زراعتی آنها می شود. به گفته مسئولان وزارت زراعت و مالداری امسال 300 مزرعه نمایشی سویا در 20 ولایت ساخته شده است. به گفته آنها این مزارع در کابل، کاپیسا، پروان، پنشیر، لوگر، فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ، سمنگان، بغلان، قندوز، تخار، بدخشان، هرات، بامیان، دایکندی، ننگرهار، کنر و لغمان موقعیت دارد. هر یک از این مزارع شامل یک جریب زمین می شود. این مزرعه‌های نمایشی به منظور ترویج روش‌های جدید و پرحاصل کشت گندم، شالی و سویا ساخته شده است. و این هم نرخ ارز در سرای شاهزاده شهر کابل. یک دلار آمریکایی 76 افغانی و 80 پول، یک یورو 90 افغانی و 20 پول، یک پوند انگلیسی 99 افغانی، یک ریال سعودی 20 افغانی و 35 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی و 80 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 475 افغانی.
خبرهای اقتصادی راز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد، اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید. بانک مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده با همتایان آذری و ارمنی خود در واشنگتن ملاقات کرده، اما درگیری ها در منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ بین دو کشور همچنان ادامه دارد. دیدار وزرای خارجه ارمنستان و آذربایجان با مایک پومپیو به طور جداگانه صورت گرفته. به گفته وزارت خارجه ایالات متحده، در این ملاقات بر پایان خشونت ها و حفاظت از جان غیر نظامیان تاکید شده. مقیم نایب جزئیات بیشتر می دهد.
نیروهای مسلح آذربایجان و ارمنستان اوایل امروز شنبه هم به زد و خوردشان در داخل و اطراف ناگورنو و قره‌باغ ادامه دادند. یک روز پیش از این وزرای خارجه ارمنستان و آذربایجان در واشنگتن با مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا روی چگونگی حل جنگ دو کشور بر سر مسئله ناگورنو و قره‌باغ بحث کردند. دیروز جمعه وزرای خارجه ارمنستان و آذربایجان با همتای امریکاییشان به طور جداگانه ملاقات کردند. بعد از این دیدار مارگن اورتاکس سخنگوی وزارت خارجه امریکا در اعلامیه گفت مایک پومپیو بر لزوم پایان خشونت ها و حفاظت از غیر نظامیان تاکید کرد. او همچنان گفت وزیر خارجه به مذاکرات تحت گروه منسک سازمان امنیت و همکاری اروپا تاکید نمود. ایالات متحده امریکا، فرانسه و روسیه گروه منسک را مشترکاً رهبری میکنند. این گروه در سال 1990 میلادی برای پیدا کردن راه حل به مسئله ناگورنو و قره‌باغ تشکیل گردیده است. در این حال زهراب منسکانیان وزیر امور خارجه ارمنستان هنگام خروج از وزارت خارجه امریکا به خبرنگاران گفت دیدار وی با پومپیو خیلی خوب بود. او افزود تلاش ها برای برقراری آتش بس ادامه دارد. او همچنان هر گونه نظریه برای نقش ترکیه به حیث میانجیگر را رد کرد. سیهون بایراموف وزیر خارجه آذربایجان گفت که به مایک پومپیو گفته که باید به اشغال ارمنستان بر منطقه ناگورنو و قره‌باغ پایان داده شود. او در سخنانش پس از گفتگو با مایک پومپیو افزود آنها با پیدا کردن راه حل سیاسی مسئله ناگورنو و قره‌باغ متحدند. آقای بایراموف افزود که برای اثرگیری فوری گفتگوهای سازنده برای حل این مسئله آماده. حتی در زمانی که گفتگوها در واشنگتن ادامه داشت، نیروهای دو طرف در ناگورنو و قره‌باغ شدیداً سرگرم جنگ و درگیری بودند. منطقه‌ای که جزء قلمرو آذربایجان به رسمیت شناخته شده، اما ارمنی تبارها که از حمایت ایروان برخوردارند، این منطقه را کنترل می‌کنند. در ضمن با وجود اینکه دوبار آتش بس با میانجیگری روسیه مدت کوتاهی پس از توافق از هم شکست، رهبران ارمنستان و آذربایجان در روزهای اخیر با موازیشان شدیداً تاکید میکنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت و همچنان برنامه هفته‌وار شکست سکوت نشر می شود. اما اکنون روزنامه های چاپ امروز کابل را همکارم فرشته ندا مرور کرده که با هم یک جا می شنویم.
روزنامه 800 با اشاره به حملات خونین هفته گذشته نوشته است تلاش های اخیر امریکا برای کاهش خشونت ها نتیجه نداده و هنوز هم حملات خونین ادامه دارد. در سرمقاله آمده است از آغاز مذاکرات صلح در دوحه نزدیک به یک ماه می‌گذرد، اما هنوز هم هر دو طرف از مرحله راهکار و طرز العمل پیش نرفتند. با باور سرمقاله نویس منطقه هر جنگ همین است، زمانی که مذاکرات نتیجه نمیدهد یگانه راه برگشت به جنگ است. نویسنده نوشته است هرچند امیدواری ها بر این بود که با آغاز مذاکرات خشونت ها کاهش مییابد، اما در این اواخر حملات خونین بیشتر شده است. روزنامه دنیا نیز به مسئله شدت جنگ پرداخته و نوشته است در این اواخر جنگ در افغانستان آنقدر شدت گرفته است که آتش جنگ تقریبا در تمام ولایات شعله‌ور است و هیچ کس نفس آرام نمی کشد. اما روزنامه پرسیده است چرا این جنگ با بیرون شدن خارجی ها بیشتر می شود؟ روزنامه نوشته است یگانه دلیل جنگ در کشور حضور خارجی ها بوده نمی تواند، بلکه به گفته این نویسنده علاقه داشتن به قدرت طرف های داخل این وضعیت را به میان آورده است. به گفته سرمقاله نویس در حال حاضر جنگ در افغانستان به هیچ صورت جهاد و یا مقدس نیست، بلکه به گفته این نویسنده این یک جنگ نامقدس و فاسد است که همه روزه از مردم تلفات می گیرد. و روزنامه هیواد بر ولسی جرگه تاکید کرده است در مورد کاندید وزیران زودتر تصمیم بگیرد. در روزنامه نوشته شده است که نامزد وزیران برای گرفتن گرفتن رأی اعتماد در حال به اولی سی جرگه معرفی شدند که کشور با مشکلات زیادی مواجه است. امور حکومت به سستی پیش می رود و سرپرست وزیران به شکل درست کارهایشان را پیش نمی برند. روزنامه نوشته است همین بی اعتمادی سبب فساد می شود که مثال آن انتقال ده ها میلیارد دلار به خارج است. روزنامه تاکید می کند که اولی سی جرگه باید پیش از این وقت را ضایع نسازد و برای افراد شایسته رأی بدهد. نویسنده نوشته است قبل از معرفی نامزد وزیران با اولی سی جرگه مهمانی های شماری از اعضای این جرگه به شدت ادامه داشت. با گفته نویسنده امیدواری های مردم این است که اولی سی جرگه با در نظر داشت نگرانی ها و وضعیت کشور به این نامزد وزیران به اساس قوم، سمت و زبان نه بلکه بر بنیاد شایسته سالاری رای بدهند.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. یونسف یا صندوق کودکان سازمان ملل متحد میگوید در افغانستان مثلا حدود 2.5 میلیون کودک از واکسین پولیو محروم میمونند. از روز جهانی مبارزه با پولیو یا فلج اطفال در حال بزرگداشت میشود که وزارت صحت عامه افغانستان گفته آمار کودکان مبتلا به این مرض در افغانستان افزایش یافته و امسال تا اکنون 53 واقعه مثبت پولیو در کشور به ثبت رسیده. حمید حکیمی جزئیات می‌دهد.
وقتی که ما بر اومدیم از خانه اثرا مردم میگفتن که امور سایکو چه رقم را میره.
یکی از قربانیان پولیو یا فلج کودکان در کابل که هر ازگاه به خاطر معلولیتش در کابل مورد نشخندی افراد قرار میگیرد.
من مردمی مشکلات با خودم سرگیر بود.
نبیلا نام دارد. حدود 15 سال پیش به ویروس پولیو مبتلا شد. نبیلا میگوید که در 4 سالگی به این ویروس مبتلا شد و در 6 سالگی پدرش را که تنها نانآور خانواده‌شان بود در انفجار در کابل از دست داد و اکنون به تنهایی نانآور خانواده 4 نفرشان است. نبیلا میگوید که او از آسیب‌های پولیو آگاه است و به همین دلیل 2 سال در بخش تطبیق واکسیناسیون در شهر کابل کار کرده تا در کنار کسب درآمد به مردم درباره ضررهای این ویروس آگاهی دهی کند.
خودم در صنف نو بودم که با من فلیو خودم با بسیار مشکلاتی که اثر انرژی میرفتم که میخوام خودم واکسین کنم در موجای برم اشتراک کنم که به خاطر مزیتر مردم بفهمونم که اصلا با اجازه گرفتن که واکسین باید شوه بود نمیموندن و باز با بسیار مشکلات تونستم که در 2 سال تقریبا در بخش واکسین کار کردم.
او میگوید که با دشواری های زیاد مکتب را به پایان رسانیده و در حال حاضر به دنبال کار در دفترهای دولتی میگردد. این در حال است که واقعات مثبت پولیو یا فلج کودکان در افغانستان در سال جاری رو به افزایش است. میرجان راسخ مسئول روابط عامه برنامه محوی پولیو این وزارت بر رادیو آزادی میگوید از آغاز سال جاری میلادی تا به حال 53 مورد مثبت پولیو در سراسر افغانستان به ثبت رسیده است
که از جمله 35 موردش از حوزه جنوب افغانستان، در حوزه غرب افغانستان 8 مورد به ثبت رسیده و همچنان در حوزه جنوب شرق 6 مورد به ثبت رسیده، 2 واقع از حوزه جنوب و همچنان 2 واقع از حوزه شمال و شمال شرق.
با گفته آقای راسخ، آمار موارد مثبت پولیو در سال 2019 به 29 مورد، در سال 2018 به 21 مورد و در سال 2017 به 14 مورد می رسید. آقای راسخ دلیل افزایش موارد مثبت ویروس پولیو در سالهای اخیر را ناامنی و نرسیدن واکسین به سراسر افغانستان عنوان میکند. مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان میگویند در سال جاری میلادی 4 دور واکسین پولیو تطبیق شده که از این میان 1 دور سرتاسری و 3 دور دیگر آن فرعی بوده است.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالعزیز غالب از هلمند پیام فرستاده و نوشته باید جلوی فساد در افغانستان گرفته شود. محمد قاسم زواک از هلمند پیام فرستاده و همچنان نوشته که در هلمند از 1 سال در 8 ولسوالی واکسین پولیو یا فلج اطفال تطبیق نشده و کودکان از این واکسین محروم ماندند. صفدرعلی از دایکندی پیام فرستاده و نوشته شدت جنگ نشان می‌دهد که طالبان خواهان برقراری صلح نیستند و حکومت هم در جلوگیری از این جنگ‌ها ناکام شده. عبدالواحد مدقق از خندار نوشته اگر بالای مجرمین قانون اسلامی تطبیق شود آنها اسلامی شوند. و جانگیر ابراهیمی نوشته مردم باید به کودکانشان واکسین پولیو را تطبیق کنند. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما نظریات خودتان است که رادیو آزادیان را در لابلای برنامه های خود نشر می کند. با پیام های شما رسیدیم به نیمه دوم برنامه، یک و نیم پس از چاشت به وقت کابل شد. باز هم سلطان محمد سروره با خود در استودیو دارم تا ای بار فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
معاون اول ولسی جرگه می گوید خشونت جاری و تلفات نیروهای امنیتی دیگر قابل تحمل نیست. محمد میرزا کتوازی امروز به رادیو آزادی گفت که اگر وضعیت چنین ادامه یابد آنها به سرپرست وزیران ارگانهای امنیتی رأی اعتماد نخواهند داد. مقامات ننگرهار می گویند بیش از 30 نفر از طالبان مسلح در ولسوالی سرخرود کشته شدند. در اثر انفجار ماین در غزنی 9 نفر به شمول 4 زن و 1 سرباز کشته شدند. تصدی محافظت عامه افغانستان میگوید در حمله طالبان به بند کمالخان در نیمروز 6 محافظ این بند کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. نیروهای آذربایجان و ارمنستان صبح امروز به درگیری در منطقه مورد نزاع ناگورنو قره‌باغ و اطراف آن ادامه دادند. سودان و اسرائیل روی عالی‌سازی رابط با هم توافق کردند و اندری دودا رئیس جمهور پولند به کرونا مبتلا شده است.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از امرویتان. اکنون برنامه هفتوار شکست سکوت آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
نور بسدی
شکست سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلایم او د دې اونۍ د نور بست یا شکست سکوت خبرونې ته مو هرکلی کوم. د افغانستان په عدلي او قضایي ادارو کې د ښځو اړوند قضیو په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالو قضیو ته د رسیدګۍ بهیر له ستونزو سره مخ دی. که څه هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د څېړلو لپاره ځانګړې محکمې جوړې شوې، خو په دې برخه کې لویه ستونزه دا ده چې په ځینو ولایتونو کې دغو قضیو ته د رسیدګۍ لپاره ښځینه مدافع وکیلانو او قاضیانو شمیر کم او یا هم په نشت حساب دی. اما در برخی ولایت دیگه که حضور وکلای مدافع و قاضیهای زن نیز چشمگیر است، شکایات از عدم اجرات درست در محاکم شنیده میشه. در برنامه امروز شکست سکوت با عاقله موسوی وکیل مدافع زن در ولایت دایکندی صحبت میکنیم و از وی در رابطه به رسیدگی به قضایای مربوط به زنان بیشتر میشنویم. بله خانم موسوی، به برنامه خیلی خوش آمدین.
سلام، احترام دارم خدمت شما، همکاران شما و همچنان تمام شنونده های رادیو آزادی. عقل مسوی هستم از دایکندی، وکیل مدافع و همچنان مشاور حقوقی خانما از طرف مؤسسه کردیت یا صفحه جدید.
بسیار تشکر خانم مسوی. اگر از جا آغاز کنیم در رابطه با قضایای خشونت، در چون شما عملا در این بخش کار میکنین، اگر یک تخمیناً بگوین که در مقایسه با سالهای گذشته شما وضعیت را چگونه میبینین؟ آیا قضایای خشونت و مراجعه زنان به محاکم و نهادهای عدلی و قضایی بیشتر شده و یا مشکلات وجود داره؟
پیش از این که ما سری از این بحث بارم میخوایم در مورد خشونت یک کمی مقدمه چینی کنم.
بسیار خوب است. بله،
خشونت علیه زن ارتکاب هر نوع عملی که موجب صدمه به شخصیت، جسم، مال یا روان زن گردد او رو خشونت علیه زن میگه که ای در قانون من خشونت علیه زن 22 مورد است که تجاوز جنسی، مجبور نبودن به فحشا، آتش زدن، دیگر مجروح یا معلول نمودن، خرید فروش نمودن، نکاح اجباری، ممانعت از حق ازدواج، انتخاب و ده ها موارد دیگر که ایره ما دقیقا یا بسیار واضح گفته نمیتونیم که مثلا چی قدر یا چندانه موارد خشونت زده کندی ما داریم، اما بروالی که فعلا ادامه داره نسبت به سالهای قبل افزایش خشونت دسترسی زنان به سیستم عدلی و قضایی بیشتر شده.
درست. در رابطه اگر در رابطه به خشونت بگیم، شما گفتین که متاسفانه رویدادهای خشونت بیشتر شده، علت را در چی میبینین وقت کسانی که مراجعه میکنن و شما به خاطر قضایای از اونا البته دفاع میکنین از قضیشان و از دایشان؟
علت به این خاطر است که نسبت به سالهای قبل آگاهی خانم ها، آگاهی مردم بلند رفته، اونا تا حد در از حق حقوق خود با خبر شده، به این خاطر زیاد مراجعه میکنه.
درست.
در سیستم ازلی
اما این مسئله آگاهی است که اونا مراجعه میکنن، علت افزایش خشونت چی بوده میتونه؟ بله،
علت افزایش خشونت به این خاطر است که اینی مردانی که مثلا در دوردست از خود مرکز ولایت زندگی میکنه، اونا بعضی هایشان از حقوق زنا با خبر نیسته، یعنی از قانون با خبر نیسته.
درست.
آگاهی نداره یا امو فکر سنتی چند سال قبل خود داره، به مخاطر حقوق اینا را نقض میکنه یا خشونت میکنه یا نکاح اجباری میکنه یا ای که سر زنا کاری که از توان زنا بال است کار میکنه. و این خاطر است که آگاهی مردم، آگاهی مردا در کل از حقوق خانم ها و همچنان از قانون اساسی افغانستان، از قانون من خشونت علیه زن، اینا آگاهی نداره.
درست. خب در رابطه با مراجعه، خب در رابطه با آگاهی بعدن صحبت میکنیم، میزان آگاهی. در رابطه با مراجعه زنان به نهادهای عدلی و قضایی، آیا تعداد قابل چشمگیر زنان میتونن مراجعه کنن و یا ای که در این بخش مراجعه به محاکم و نهادهای عدلی و قضایی هم محدودیت های وجود داره؟
محدودیت های برای نهادهای عدلی و قضایی خوشبختانه در دایکندی زیاد نیست، کم است.
بله.
اما بعضی محدودیت ها برای خود خانم ها است، از اینه که ما کمبود سارانوال زن داریم و همچنان نبود قاضی زن در دایکندی. ما یک دانه قاضی نداریم که به قضایای فامیلی یا قضایای خشونت علیه زن رسیدگی کنه. وقتی که یک خانم مراجعه میکنه در یک اداره و یک خانم که از روستا میاد، یک خانم که بی سواد هست، او فکری خیلی محدود داره، او نمیتونه که یک گپی خود به امو قاضی که در اونجا هست مرد هست امو گپ واضح بگه، امکان داره که
درست
امو مثلا اظهاراتی که امو خانم میدیه امو در خود از او ضرر خود امکان داره از خیلی چیزها پرهیز کنه، از گفتن خیلی چیزها شرم کنه، یعنی به اصطلاح گفتن نتانه.
درست.
اما چیزایی که واقعیت داره اونا رو گفتن نتانه. از این خاطر محدودیت هست، اما ای که نهادهای عدلی و قضایی همکاری میکنه با خانم ها، اونا هیچ محدودیت نداره.
درست. در رابطه با کمبود سارنوالان و نبود قاضی ها شما گفتین، قاضی های زن، علت چی است؟ آیا مشکلات وجود داره در برابر کار از اونا و یا علاقمندی وجود نداره که اونا علاقمند نیستن که بیان به وجه به محاکم و به سارنوالی کار کنن؟
علاقمندی خیلی زیادی از دخترها و خانم ها است که بر قاضی شوه یا این که سارنوال زن شوه.
درست.
خیلی زیاد علاقه داره، اما محدودیت های چی هسته؟ دولتی هسته، اینی قضات که هسته یک شرایط خاص داره که محدودیت سنی داره دیگه، محدودیت 4 سال 5 سال بعد امتیانی از استاج قضا برگزار میشه. باز به این ارتباط کدام امتیاز برای خانم ها هم فکر کنم نداره.
درست.
استاج قضا که برای خانم ها یک نمره امتیازی داشته باشه، یک امتیازات دیگه داشته باشه، تشویق کنه اونا را، کدام امتیاز از طرفی ریاست جمهوری یا
درست. اما یک سال قبل خانم موسوی با مذرت، یک سال قبل، حدودا یک سال قبل رئیس جمهور اینا تعهد کردن که خانم هایی که میخواهن به حیث قاضی و سارنوال در ولایت آمادی خدمت هستن، با اونا 30% امتیاز بیشتر از مرکز داده میشه. این پروسه در دایکندی عملی نشده؟
نه، این عملی نشده. طوری که سال قبل ما در جریان بودیم، از دایکندی 3 خانم در استاج قضا شرکت کرده بودند، بر از اونها هیچ امتیاز در نظر گرفته نشدن. از سه خانم یک دانه خانمش را پیدا کردن به استاج قضا و دیگرهایش را پیدا نکردن، کدام امتیاز بر از اونها نبوده. برابر مردا کل چیز همون نمره ای که برده همون نمره به اونها داده شده، حتی یک نمره هم از طرفی
درست. بله، در رابطه با قضایی که راجع میشه به شما، که شما از قضای خانم ها را به عنوان وکیل مدافع شما مطرح میکنین، باز نبود قاضی های زن در اوجه مطرح هست، این قضایی ها چقدر دقیق بررسی میشه؟ آیا کسایی که مراجعه میکنن حق از اونو تامین میشه و یا ای که مشکلات دی بخش وجود داره که دوباره کسایی که مشکل دارن به شما مراجعه میکنن مشکلاتشون چی است، چی میگن اونا؟
کسایی که به ما مراجعه میکنه خیلی از خانم های هسته که چی داره میگه که ما میگه به خود به قاضی گفته نمیتونیم، قضایا این طور بوده، این رقم بوده، ما این صریح واضح گفته نمیتونیم. یک ایده محدودی را که به ما مراجعه کرده اونا قضیه رسیدگی میشه به طور واضح طبق قانون رسیدگی میشه، و اونایی که شاید از وکیل مدافع، از سرانوالی یا از محکمه آگاهی نداشته باشه از جنایی، یعنی خیلی از خانم های هست که اصلا آگاهی نداره که سیستم عدالت رسمی چی رقم است، ما در سیستم عدالت رسمی چی رقم دسترسی پیدا کنم.
یعنی
باورمندی نداره، فرهنگ ناپسند و ای چیزا هست، محدودیت های اجتماعی وجود داره که اونا نمیتونه از طریق فامیل یا از طریق کدام کس مانع میشه، اصلا نمیتونه صدای خود به مسئولین برسونه. این طور خانما هم وجود داره، اما اونایی که رسیده میآید پیش از ما مراجعه میکنه یا در محکمه مراجعه میکنه یا در فرانوالی، در اونا حتما رسیدگی میشه.
درست. خب امی عدم رسیدگی از سوی محاکم و فرانوالی، باز چقدر فکر نمی کنین که سبب دلسردی خانم ها میشه؟ اونا با یک عالم مشکلات و محدودیت ها از خانه میان تا به خواست از اونا و با اون قضیه از اینا رسیدگی شه، وقتی اینا دلسرد میشن باز فکر نمی کنین که مراجعه خیلی کم میشه و علاقه مندی خیلی کم میشه؟
مراجعین کم میشه، علاقه مندی کم میشه، یعنی باورمندی از اینا کم میشه. در کل اینا کسایی هستن که اگر اینا دسترسی پیدا بکنن، صدای خود برسانن، رسیدگی میشه تا حدی، اما اینایی که رسیده نمیتونن، باورمند نیستن، محدودیت ها وجود داره، برای از اونا خود نمیشه که حکومت مستقیم بدونی که اونا ادعا کنه بورد قضیه از اونا رسیدگی.
درست. بله، بسیار تشکر خانم موسوی. من شماره تماس با برنامه را با شنوندای عزیز شریک می سازم. اینا می تونن با استفاده از شماره تماس با ما با تماس شوند و سوالاتشان را از مهمان برنامه مطرح کنند. بله، شماره تماس با برنامه 0700-822-2755. شماره بعدی است 0799-20-3540. موضوع امروز برنامه فعالیت وکلای مدافع در بخش قضایای خشونت علیه زنان است. بلی در آزاده رادیو درنو اوریدون کو در نن روزی در نوربست اخبروانی در بس موضوع در خزو پروراندی در توتریخوالی قضیو تا در مدافع در خزینه مدافع وکیلان و لخوا رسیدگی در اخبروانی سره در اریکی شمیری دی 0-200-2-15-15 بله شمیره در 0-900-40-15-40 تاست کولشی لدیش میروز خب استفاده لمکسر اریکی اونیسته. بلی یک شنونده داریم، میشنویم کی هستن و از کجا تماس گرفتن. بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام جناب سلاسه تا و دازدر آریو طول و همکران آریدین که توائم پا ده هیل اکسرات رو و جور بوای خبرنا با مبیل کری.
بله، دیر من نزیر اکسایب میره بانیو که خبلا پختنه نظر مطرح کی؟
من نه ارسلا صاحب واقعیت ته مو مخکم تاسو را په دې موضوعاتو نه ډېرې خبرې کړې دي چې په ډېریو ذاتي کې د ښځو ستونزې چې دي بالخصوص په قضیې څرنوالۍ کې هغه ډېرې دي، ځکه چې که چېرته موږ ښځینه وې کلانې دي هغه ونه لرو، نه شي کولی چې یوه مېرمن په ازادانه توګه هلته وار شي خپلې ستونزې ورته مشکلات ورته عینې وښيي. کموږ تاسو فکر وکړو کله چې دغه ستونزه په ادارو کې رامنځته کېږي، واقعیت ته چې ښځې بیا هم نور دغې ستونزې مشکلاتو ته ور، نو که چېرته موږ دغسې ستونزو ته د پای ټکی کېدو او دولت په دې کې به ښه رول ولګوي، ځکه چې جناب ارسلا صاحب مخکې تاسو ګورئ درې ولایتونو کې دغه سپیه تر سره کیږي د خزه پر تاوتریخواله چې هغه نشي کولای چې د خپل رزونه اداره وته یعنی ستونزه ورته وړاندې کړي ځکه چېرته دغه ستونزه په دفاع کې کېدل کېږي په اندا کې د خزه ستونزه چې دی هغه به کمیږي ځکه چې که چېرته دغه لړۍ دوام پیدا داسې محترم پیدا په خزه نورې هم جدي ستونزو سره مخ شي نو خدای دې وکړي چې په څرنګوالیو کې دوی د پر سکیټسي جوړي شي او دوی ته ډېره پاملرنه وشي.
تاسو ډېره زیاته مننه له نظر څخه بل یو بل اوریدونکی لرو او څوک دی بل السلام علیکم. بلې سلام مرهم شنوین؟ بله مشنم. بله شنونده را میگیریم. شنونده ما کی هستن؟ شنونده داریم بعدن با شما میام خانم موسوی. بله متاسفانه بله بله در لاین هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام. سلام علیکم تاسو ته د غادر د ټولو اوریدونکو
کا. بله علیکم سلام. میره منی څوک یاسې؟ علیکم سلام. څه مړ کني ولی
عبدالحیات خاکسار خبرې کوم د پروان نه.
بله خاکسار صاحب مهرباني وکړئ پوښتنه لري د خپلونې مېلمنې څخه.
پوښتنه خو دا وه چې دوی چې یې که نه د ښځو زیات دا غواړي چې قاضیانې ښځې اوسېږي سرندوانانې اوسېږي زما په نظر دې ته به څه حاجت نه وي ځکه چې هر رقم ته خبره چې اوسېږي ښځې د نارینه سره هم شریکولی شي ځکه کوم مشکل چې شریعت کې ونه لري قاضیانو ته ځکه اجازه نه ورکوي ځکه چې الله پاک فرمایلی دي که نه وایي چې یا رجال قوامون علی النساء نو د ښځو حکمراني په نارینه وو باندې په شریعت سره ټکر کې ده.
ښه خو په ډېرو مواردو کې تاسو بله ډېری مواردو کې بیا داسې ستونزې دي چې متاسفانه ښځینه او ته نارینه اجازه نه ورکوي چې هغوی د نارینه وو ته خپل ستونزې وایي کله دوی قضیې کې را پېښېږي بیا دوی کولی شي چې ښځینه قاضیانو ته ښځینه کارکوونکو ته یا سرنوالانو ته په ډېر عادي توګه خپل ستونزه ووایي او په دې برخه کې کورنۍ هم مشکلو سره نه لري. بلې پوښتنه که لرئ مهرباني وکړئ د خبرونې له مېلمنې څخه یې مطرح کړئ خپله پوښتنه. بله متاسفانه خاکسار صاحب اړیکه پرې شوه. خوب خانم موسوی اگر در رابطه به آقای اظهارات خوب زیرک صاحب اونا گفتن که خیلی مهم است در بخش در حضور زنان در سرانوالی و نهادهای عدلی و قضایی در مجموع در رابطه به این اگر بیاییم در رابطه با آگاهی شما در در بیشتر اشاره کردین به یک آگاهی متاسفانه خیلی کم است و این باعث از این شده که خشونت در برابر زنان بیشتر شود. در برنامه‌ای گذشته که ما ارگو صحبت کردیم در رابطه با موثریت آگاهی بیشتر شکایت همی بوده که آگاهی تنها در بخش زنان متمرکز بوده، به زنان در رابطه به حقوقشان آگاهی داده شده اما همی حق ازی در رابطه به مردها آگاهی داده نشده تا اونا از حقوق زنان آگاه شوند و از مکلفیت‌های خود آگاه شوند و به حقوق زنان احترام بگذارن و تا خشونت در خانواده رخ نده. در ولایت دایکندی اگر بر ما بگوین که آگاهی چگونه آیا متوازن بوده بین مرد و زن و یا تنها تمرکز بیشتر بالای زنان بوده که اونا از حقشان آگاه شدن اما برعکس مردها از این بخش بیشتر چیز نمیدانن؟
بله در ولایت دایکندی تمام برنامه ها را من گفتم میتونم اکثریت برنامه ها یک جانبه صورت میگیره برای خانم ها آگاهی داده میشه مؤسسات مؤسسات با همکار ریاست امور زنان با حقوق بشر اونا برنامه هایشان بعض برنامه هایشان طور هستن که محدود هستن یک عده از خانم ها را میخواید اما برای مردا آگاهی داده نمیشه.
درست
امی درست است که امی آگاهی یک جانبه صورت میگره یعنی خانم ها حقوق امی آگاهیشان از حقوقشان بالا میره اما بعض مردان هیچ آگاهی نداره. یک از دلایلی که افزایش خشونت امیر ما گفته میتونیم یک از دلایلش.
درست. خب در رابطه به این که خب مکلفیت نهادهای مدنی و فعالین مدنی و همچنان تمام ما هست بر علاوه از ملایمان مساجد و تکایا، خب اینا چقدر نقش خود را ادا کردن در این بخش چون قوانین عمومی است و بعضی از موارد که جنبه مذهبی و دینی هم داره باید اونا رسیده شوه به مردم چون خوش در دین هم من است. چقدر در این بخش ملایمان و افراد با نفوذ جامعه تلاش کردن به خاطر آگاهی دهی و معانی خشونت در برابر زنان؟
ملایمان و مردمی با نفوذ جامعه تلاش چشمگیری نداشتن که بر مردم در مساجد و منابر آگاهی بدهند از حقوق خانم ها و همچنان از حق تعلیم تحصیل زنان. آگاهی نداده.
درست.
اونا امو یک چیز مثلا یک تبلیغات خیلی سنتی و قدیمی که مثلا میگفت خانم ها نمیتونه بدون اجازه شوهر خود از خانه بیرون برای امی چیزا رو برای مردم تا حال اما می رقم ادامه داره، چون این ملای مامان از ما کفته اینا کسایی نیسته که واقعا به یک سطح علمی رسیده باشه، اینا کسایی هستن که خیلی کمی از امو حوزه علمیه اینا رفتن خوندن، اونا آگاهی چندان ندارن که برای مردم آگاهی.
درست. در این بخش فکر نمی کنین که به کار مشترک هم نیاز است؟ شما برنامه های مشترک با اینا داشتین تا تبادل تجارب و تبادل افکار صورت بگیره و بتانین به یک نتیجه برسین با اونا مشترکن؟
ما خیلی از برنامه های مشترک با علما داشتیم، خیلی کنفرانس ها و دادخواهی ها را با علما داشتیم، تا حد دیره از قبل خوب شده، اما ای که اونا خودشان علاقمند باشه، خودشان کوشش کنه، تلاش کنه، در این عرصه تلاش نکردن، در بعضی برنامه ها ملای مامان همراه ما بودن.
درست. در رابطه با این که شما خوب شما سارنوال هستین در ولایت دایکندی، در بخش قضایا چگونه به قضایا رسیدگی میکنین؟ وقت میدونین که یکی از طرفهای دعوا اونا دیگر اجازه زیره ندارن، فرصت زیره ندارن که بار بار به خاطر تعقیب قضایا خود مراجعه کنن. چی میکانیزم های وجود داره تا بتونین قضایا را به گونه که نیازمند و یا متضرر البته باید به حق خود برسه به او رسیدگی شود؟ همیش باید اونا به شما مراجعه کنه و بعضی تو هم شده که شما به اونا مراجعه کنین به خاطر محدودیتی که بالا از اونا هست تا قضایشون درست رسیدگی شوه؟
بله، ما خودیم در مرکز ولایت دایکندی هستم. ولایت دایکندی مثلا میرامور، شهرستان، کجران، نومش، بوتو، ولسوالی کیتی، اینی قسمت ها که هسته خیلی دور هستم، همچنان مردم هایش خیلی سنتی هستم. من یک ایده محدود را ما قضایا را رسیدگی میکنم. اونا وقتی که به من مراجعه میکنم، من همراه از اونا به عنوان وکیل مدافع قرارداد میکنم، قرارداد داخل دوسیه میمانم، اسناد و مدرکی که در اونجا ضرور است اونا را از اونا میخوایم، به خاطر که امی خانما مجبور نشه بار بار در نهادهای عدلی و قضایی مراجعه کنه در صورتی که خیلی ضرور نباشه. من به جای از اونا، یعنی وکالت از اونا رو میگیرم تا خانم ها زیاد مراجعه نکنه، از اینه که خیلی محدودیت وجود داره، اونا نمیتونه گپای خود به صراحت واضح در حضور محکمه سارنوالی بیان بکنه. درست. از این خاطر من اینه می رقم رسیدگی میکنم، اما او ولسوالی های دوردست که هستن اونا رو ما نمیتونم، چون او قدر امکانات برای از ما داده نشده، هیچ امکانات نیسته که ما برم از قضا، از کل قضایی از تمام ولسوالی ها نظارت داشته باشم یا امرای از اونا مساعدت کنم، همکاری کنم. به طور مثال یک خانومی که چند روز قبل در محکمه استناف ولایت دایکندی مراجعه کرده بودن، به خاطر یه زیاد متضرر از خشونت شده بودن، باز در اونجا وقتی که مراجعه میکنن ادعای طلاق میکنن، فامیل از این خبر میشه، این وقتی برمیگرده میخواد بره به طرف ولسوالی پاتو به خانه خود، متاسفانه در راه از به خاطر خیلی فرهنگ ناپسند در بعض ولسوالی ها حاکم است گرفتن طلاق یا رفتن یک زن در یک نهاد عدلی و قضایی بسیار لکی ننگ پین داشته میشه، از او خاطر حتی آنوم و خانوم فامیلایشان در قتل رساندن در راه، بسیار قتل مرموز که هیچ فامیله نشدن که کی ای را قتل کردن، چطور شده و چی نشده.
درست.
اما اینی میگه فامیده شده که به خاطر که ای دعای طلاق کردن به اینی میخاطر او به قتل رسیدن، اینی که محدودیت وجود داره.
خانم موسوی به شما برمیگردیم، با معذرت یک شنونده داره میشنویم کی هستن. بله، سلام علیکم.
سلام علیکم آقای
رسول، سلام علیکم به شما. خوب هستین؟ تشکر، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
از ستار آخونزاده هستم، از دلوش و دلوش و
دلوش. بفرمایین آخونزاده سه. میره بونی، نظرتون را کوتاه بخوین چون آخر برنامه است. بله بفرمایین.
نظر میره همه توقعی ارسالان که عمال اگر با محاکم برابر زنا یا مردم موجود می بود عدالت تامین میشد، اوضاع به این سرحد نمی رسید. عدالتی که عدالت دیسته باشه، عدالت ملت تعمیم کنه با قضوان رسیدگی کنه، اینکه در مشکلات بزرگ دولت پیش نمیشه. اما آدم انسان و درخت و خار و خاکه همه که بزرگ دولت مقابل نکنه با خاطر بیعدالتی از دولت. دیگه من یک سوال هم با آخر از نمان محترمی که ما دارم که اینو میگن آنی وکیل مدافع یک زنی که بیای او بیچاره دستش از زمین کنده، وقتی که به مقامات با محاکم مراجعه کنه یک افغانی نداره، آنی وکیل مدافع اطراف دولت تین که دفاع از این زن رو بکنه، یا او پول میتر بذاره پول یک وکیل مدافع رو انتخاب میکنه، نمیر اگه جا بتخلی میره بانی میکنه.
شکر آخوی خونزاده. بله خانم موسوی، قسمان که ما شنیدیم شما بعضی از قضایی ها رو به طور رایگان هم به پیش میبرین. خب سال آقای خونزاده بازی بود که آیا سارنوالا قضایی هایی که به نام رو راجع میشه ای را مجانی یا رایگان رو پیش میبره و امتیاز در بدل از این دریافت میکنن؟
بله، این خو وکیل مدافع ما، وکیل مدافع آزاد شخصی هستم، اما از بینی که محدودیت مشکلات اقتصادی دولت دایکندی و خانم ها بسیار مشکلات های دیگه هم داشتن، به این خاطر ما امی قضایای خشونت علیه زن را خودم رایگان پیش میبرم. این کدام امتیاز از طرف دولت یا کدام مؤسسه بر از من نیست، یک همکاری با خانم ها است، اما در دیگه جاها شاید یک دستمزد در بگیرن که ام میگیرن، چون حقی وکلای مدافع هستن، اونا شخصی هستن، آزاد هستن، از کدام جای دیگر درآمد دولتی یا مؤسسات ندارن.
درسته، رابطه به این موضوع در ابتدا شما اشاره کردین که متاسفانه فقر هم یکی از علت خشونت ها است، وقتی یک خانم به دلیل فقر مورد خشونت قرار میگیرن و اونا خواهان عدالت میشن، در چنین حالت اگر از اونها امتیاز مالی هم خواسته میشه، پس فکر نمیکنین که خیلی دشوار است که یک خانم به حقش برسه؟
خیلی دشوار است که ایره اصلا به حقشان رسیدگی نمیشه، او نمیتونه. حتی خانم های پیش ما آمده که ما حتی 20 روپه نداریم که یک دانه عرضه بخریم در شما بیاریم و رو نوشته کنین.
درست.
او رقم خانم ها خیلی زیاد است، به او خاطر در او خانم ها اصلا رسیدگی نمیشه در او.
بله. بله، در رابطه به خشونت ها اگر برگردیم به موضوع خشونت، شما 22 مورد خشونت را گفتین که در قانون منع خشونت علیه زنان البته ذکر شده.
بله.
بیشتر خشونت ها از کدام ناحیه است؟ چه نوع خشونت است از این 22 نوع خشونت که صورت میگیره؟
از این 22 نوع خشونت اینمی خشونت لدوکوبی است که قضای فامیلی لدوکوبی است که اینا زیادتر لدوکوب میشه در خانه، خشونت های خانوادگی است و همچنان آزار و اذیت خیابانی است.
بله.
اینمی چیزا است.
بله. خب در رابطه به خشونت، یک نوعی که متاسفانه خیلی زیاد شده که معتاد ساختن زنان از سوی شوهرانشان است، آیا یه هم شامل 22 مورد میشه؟
بله بله بله، اجبار زن به اعتیاد به مواد مخدر، این هم یک از موارد های
بله خوشنان. اما متضررین وقتی مراجعه میکنن، کسایی که البته عامل خشونت هستن، اونا هم اکثرا معتاد هستن، پس خیلی دشوار است که به این قضایا رسیدگی شود، چون در نهادها وقتی مراجعه میکنیم متاسفانه اونا میگن که اینا نمیتونن با معتاد برخورد کنن طوری که مثل امرای یک فرد عادی صورت میگیره و برخورد. در چنین قضایا چقدر امکان داره که طرف مقابل حقش تامین شود؟
حق طرف مقابل در اون صورت خیلی کم تامین میشه، فقط با معتادا برخورد قانونی صورت میگره، اما او که این حق کسی که مثلا متضرر شده در او حق از او تامین شده، در حق از رستگی شده نمیشه، به خاطر که او یک معتاد است. اون موقع میشه که امی معتاد چند ماهی یا چند سالی در زندان حبس شوه که دیگه یعنی اجبار نکنه اما خانم خود با مواد مخدر اما چند مدت را که در زندان میمانه امکان داره که امو زندان ماندن از باعث ترگ اعتیاد از او شوه.
درست. در اخیر اگر بپرسیم که در رابطه به این که قضایا چقدر زیاده است، کوتاه اگر بسیار کوتاه چون وقت برنامه تمام است، چقدر است قضای اعتیاد معتاد ساختن اجباری؟
تو ساختن اجباری
بله.
خیلی زیاد است، یعنی
بله. بله.
اعتیاد بله بسیار تشکر از خانه برآمده.
بله بله خانم موسوی بسیار تشکر از حضور شما در برنامه، چون وقت برنامه تمام است. بله شنوندگان عزیز رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت، تا هفته دیگر خداوند نگهدارتان.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که در ما کتاب نمی دن.
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 101.5.